بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 18 درس بلاغت رو شروع میکنیم. رسیدیم به صفحه 62 شماره سوم که تعریف به اسم اشاره نکاتی داشت. نکته سومش رو انشالله بخواییم بخونیم. قبل از شروع درس یک بحثی ما دو جلسه قبل داشتیم در صفحه 56. یه مقدار به نظر من خیلی با اهمیت نرسید و توضیح ندادم، ولی به هر حال باید عبارت روشن بشه. صفحه 55 رو بیارید. در صفحه 55 یه آیه شریفه بود که در اون آیه شریفه بحث حذف مفعول فعل در کلمه تزودانه حذف شده. ایشون در صفحه 56 راجع به علت این حذف مطالبی رو آوردن. تزودانه ما معنا کردیم که مواظبت می کنند، مراقب چارپایانند. زاد یزود و تو لغت و هم در دوباره من مراجعه کردم به مثل تفسیر بیضاوی یا تفاسیر دیگه، زاد یزود و به معنای حبس و من هست. زاد یزود و با رزه زودن به معنای حبس و منع منعن. اینجا الان تزودانه مفعولش حذف شده، یعنی حضرت موسی آمد در مدین دید که دو تا زن تزودان یعنی تمنعان من می کنند. منتها چی رو من می کنند؟ خب گوسفندانشون رو من می کنند، غنم هما. این مفعول اینجا حذف شده. علت حذف مفعول ممکنه به معنا به خاطر روشن بودنش باشه، یعنی مطلب چون روشنه حذف شده، ولی ایشون علت دیگری به نظرشون رسیده و فرمودن که و اما ما کان المسقی، این راجب سقیه، اینو که حرفی نداریم، فخارجون عن الغرز و موهمون خلافه. این و موهمون خلافه یه مقدار عبارتش مبهم موند. موهمون خلافه من اینطوری نوشتم، یعنی ذکر ابل و غنم موهم خلاف مقصود است. قصدش چیه؟ مقصود چیه؟ غرض چیه؟ غرض بحث آب دادن و ندادنه، نه بحث این که آب رو به چه کسی بدیم، به چه حیوانی بدیم، بحث این نیست. پس اگر ما غنم یا ابل رو ذکر کنیم از غرض خارج شدیم، چون غرض ما اصل آب دادن است، نه اینکه اون مفعول آب دادن چیست. و ذکرش موهم خلافه، یعنی ذکر اگر ما بکنیم ابل و قلم رو خلاف غرض پیش میاد، چون غرض اصل آب دادنه، خلاف غرض این است که به چه کسی آب بدیم هم میاد تو بحث. بعد این رو یه توضیحی میدن، میگن که در و ذالک، حالا و این مهم خلاف چطوریه؟ انه شأن چنین است که لوغیل وجد من دونهم امرأتین تزودان غنمهما. اگر مفعول رو ذکر میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ اگر مفعول رو ذکر میکرد در واقع اینجا اون من کردن اون دوتا زن من کردن غنم می شد، در حالی که منظور آیه شریفه بیان اصل معنی کردن است. مثلا یه وقت میگیم که زید مانع، یا مثلا وزارت ارشاد مانع پخش این فیلم میشه، مانع شد به خاطر مشکلاتی که داشت. این منع کلیه دیگه، اصل منع رو بحث کردیم. یه وقت میگیم مانع پخش این فیلم برای بچه ها شد. اینجا در واقع اصل منع رو ما نگفتیم، مانع نشده، منتها در مورد خاصی منع پیش آمده. حالا یه وقت هم میگیم که این دوتا زن مانع بودند. حالا مانع، اگر نگیم مانع چه قنم بودن، یعنی نه من میکردن، حالا چارپا هر چی میخواد باشه، یعنی اگر شطور بود من میکردن، یعنی عدم ذکر مفعول بیانگر عمومیته. یه وقت شما میگید که زید، یا در خانه ما مثلا زید من میکنه از اینترنت، این عمومیته دیگه، یعنی همه رو من میکنه. یه وقت میگید نه زید فلان بچه رو یا بچه ها رو منع میکنه، این دیگه منع خاص میشه. حالا اینجا هم نگفته که چه کسی رو منع میکنه، چه حیوانی رو، پس این عمومیت پیدا میکنه. میگه این دوتا زن منع میکردن، خب معلومه چارپا رو منع میکردن، ولی اسم اون چارپا رو که نیاورده، یعنی فرق نمیکنه، غنم هم باشه منع میکردن، ابل هم باشه منع میکنه، گاو هم مثلا باشه من میکنه و فعلا آب بهش نمیده، این عمومیت در واقع منظور هست. پس به نظر مصنف عدم ذکر مفعول، الان اینجا غنم ذکر نشده، عدم ذکر مفعول باعث عمومیت دادن به منعه، یعنی توجه ما متمرکز میشه به اصل منع کردن. ولی اگر این غنم رو ذکر می کرد، توجه ما جلب نمی شد به اصل منع کردن، توجه ما جلب می شد به منع غنم، منع خاص. این حرف ایشونه. جاز ان یکون، یعنی اگر می گفت غنمهما، ممکن بود که این گونه باشد، که یعنی مطلب این گونه باشد که لم ينكر الزود من حيث هو الزود، یعنی آیه منکر من نبود از این جهت که من است، یعنی نمیخواست بگی این دوتا من کردن، نه گوسفندها رو من کردن، اصل من رو دیگه کاری نداشت، بل من حيث هو زود و غنمن، یعنی چون اینها غنم بودن این دوتا زن اونها رو من می کردن، ولی مثلا اگر ابل بودن من نمی کردن. آیه می خواد میگه نه، این غنم و اینا رو نیاورده تا ذهن ما متمرکز بشه رو اصل من، که بگیم اینها من می کردند، همین. ولی اگر بگیم که اینها قلم رو من می کردن، یعنی چون قلم بوده من می کردن، اگر ابل بود مثلا من نمی کردن، نه آیه چون می خواست اصل من رو بگه، قلم رو یا اون مفعول رو نیاورده، غنم یعنی گوسفند. خب حتی لوکان مکان الغنم ابلون لم ینکر زوده، یعنی آیه اگر غنم می آورد و ما اینطوری می شد، اینها مانع غنم بودند ها، به طوری که، حتی یعنی به طوری که اگر به جای غنم ابل بود شطور بود، نه مانع نمی شدن، ما منکر نیستیم که اینها مانع شده باشند. مثل این مثال که شما یه وقت میگید که مالکه، چه میشود تو را، مالکه تمنع و اخاک، برادرت رو منع میکنی. اینجا حواس میره رو منع برادر. یه وقت میگیم که تو همه رو منع میکنی، مثلا میگیم مالکه تمنع، تو مانع میشی کسی از مال تو استفاده کنه، اینجا معلوم میشه که اصل من و ما داریم توبیخش میکنیم. یه وقت میگیم که چرا زید رو من کردی، اینجا اصل من رو توبیخ نمیکنیم، شاید من خوب باشه، شاید تو اجازه ندی افراد بیان توی این مراسم خوب باشه، ولی زید رو دیگه نمیبایست من کنی. پس اگر اخاک باشه، حواس ها میره رو من اخاک. چرا برادرت را منع کردی از اینکه بیاد تو این جلسه مثلا. یه وقت هم هستش که نه، اگر اخاک نباشه بگی مالکتم نه، چه میشه تو رو که مانع میشی؟ اینجا حواس ها میره توی اصل من. پس اگر تو تمنع و اخاک بگی کنت منکرن، منکرن المن لا من حیث هو و من، منکر من شدی، نه از جهت این که من است، منکر اصل من نشدی، بلکه منکر من اخ شدی، منکر من برادر شدی. فحفظ حاضر نکته، این نکته رو حفظ کن، و ما طول دادیم بحث رو به خاطر اهمیتش و به خاطر اینکه علما متعرضش نشده بودن. پس آخر حرف چی شد؟ ایشون میخواد بگه در آیه شریفه اگر غنم نیامده به خاطر اینکه ما میخواستیم نظر توجه خواننده جلب بشه به اصل معنی کردن، اصل معنی کردن رو توجه کنه، ولی اگر غنم رو میگفتیم توجهشون جلب میشد به گوسفندها، یعنی منع غنم، اون اصل منع کردن توجهشون جمع نمیشد. پس عدم ذکر مفعول بیانگر عمومیت منع است در یه خط. اگر ما بخوایم ایشون 3-4 خط رو توضیح بدیم، ایشون میخواد بگه عدم ذکر مفعول بیانگر عمومیت منع است. ولی حالا ممکنه یه نفر بگه نه، عدم ذکر مفعول علتش عمومیت من نیست، واضح بودن غنم است. یه وقت میگیم اینجا غنم رو ذکرم بکنه یا نکنه همه میفهمن غنمه، اون نکته ای که شما گفتید اینجا نیست، چون غنم واضح بوده نگفته. گاهی مفعول واضح ما نمیگیم، مثلا میگیم خورشید زمین را روشن کرد، یا میگیم خورشید روشن کرد، دیگه زمین را نمیگیم، معلومه که زمین رو روشن میکنه دیگه. میگیم قرینه چیه که از کجا از شما میگید که آخه اینجا معلومه؟ به قرینه رعا دیگه، حتی رو در رعا، چون چوپان معمولا گوسفند میچرانه دیگه، معمولا گوسفند همه جا هست، لذا مترجمین گوسفند رو آوردن. پس دو تا حرفه. یه نفر از ما میپرسه که این مفعول رو چرا نیاورد؟ ایشون میگه که تا معلوم بشود که توجه ها به اصل من جلب بشود، لعمومیت المن، تا من تعمیم پیدا کند. ولی یه نفر هم ممکنه بگه نه، خیلی خودت آزار نده، اذیت نکن، اینجا غنم رو ذکر نکرده به خاطر روشن بودن مفعول، ولی مفعول همون مفعوله، چیز مهمی هم نیست. یکی هم این که این مثال رو ما خوندیم، ما لک تمنع و اخاک، چه می شود تو را که مانع برادرت میشی. یه وقت هم میگیم نه، مال، اینو ما لکه میخونیم، مالوکه، مال یعنی مال، نمیگیم ما لکه چه میشود تو را، دو تا جمله نیست، مال ماله، مالوکه دو تا عبارت نیست، یه عبارته، یه کلمه است، یه مضاف مضاف الیه، مالوکه مالت را، مال من میکنی از برادرت، اینطوری میشه. پس این رو میتونیم مالوکه بخونیم که بشه مبتدا، تمنا بشه خبرش، یا مالکه بخونیم یعنی مالت را، که مالکه مفعول تمنع باشه. میتونیم جدا بخونیم، بگیم ما یعنی چه چیز است، چیست، لکه برای تو، یعنی چه میشود تو را. مثلا در قرآن میگه مالکم کیف تحکمون، شما را چه میشود، چطوری دارید قضاوت میکنید. خب این چیزی بود که من میخواستم به اصطلاح عرض کنم. یکی همین که در صفحه 58 که ما تمرین ها رو البته حل نمی کنیم، ولی بعضی تمرین ها رو یه تذکری میدیم که یه وقتی اگر، چون در تمرین که حل نمیشه، از تمرین های واضح گاهی ممکنه یه سوالی بشه، البته بنا نیست که در، یعنی بنای کلی نیست که در امتحان از تمرین سوال بیاد، ولی یه وقت تمرینی اگر واضح باشه در امتحان بیاد، این امکان داره. لذا بعضی از تمرین های واضح رو هم حل میکنیم، مثلا در صفحه 58 که میگه سیذکر من یخشا و یتجنب هل اشقا، گفته که چرا اینجا حذف صورت گرفته، یعنی سیذکر من یخشاها، چون قبلش بوده که فذکر، یعنی آیه شریفه این بوده دیگه، فذکر تذکر بده. صفحه 58 رو دارم میخونم. این نفعت ذکر، اگر تذکر منفعت داشته باشه، پس این ذکر مصدره دیگه. ذکر، ذکر مثل بشرا مؤنثه و مصدره. اون وقت سیذکر و من یخشاها بوده. چرا؟ چون بعدش میگه و یتجنبها، و دوری میکند از آن ذکرا آدم شقی. ولی متذکر میشود کسی که میترسد از آن ذکرا. پس به جای یخشاها گفت یخشا. چرا گفت یخشا؟ به خاطر فواصل آیات گفت. گفت یخشا اشقا، با اشقا جور در میاد. خب به ولو ترائز ظالمون فی غمرات الموت، اگر ببینی ولو اگر میدیدی در اون زمان را که ظالمین در گرداب های هلاکتن، اون وقت اگر میدیدی چی میشد؟ بقیهشو نگفته. این مثل همون استش که وارد بهش میشدن در سوره زمر خوندیم، حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها، به خاطر تفخیم و تعظیم جواب رو حذف کرده، چون جوابش قابل بیان نبوده و قابل درک برای ما نبوده که انسان وقتی که در گردام مرگ قرار میگیره چقدر برای او سخت خواهد بود. بله، پدر ما میگفت که یک شخصی از دنیا رفته بود، حالا فامیل بود یا غیر فامیل، بعد از مدتی من اون رو در خواب دیدم، از لحظه جان کندن ازش سوال کردم تا اینو گفتم شروع کرد به لرزیدن و رنگش عوض شد و یه مدتی به شدت لرزه تمام وجودش رو گرفت و بعد آرام گرفت و هیچی نگفت. معلوم بود که به هیچ وجه قابل بیان نیست. خب بعد جیم میگه و اما من اعطا و تقا. اینجا الان مفعول رو حذف کرده. چه چیزی رو انسان بده؟ اعطا مثلا مالهو. اون وقت به چه کسی بده؟ خب این اعطا، اولا اعطا میخواسته با وتقا جور در بیاد هر دو، ولذا اعطا اتقا آخرش آ هست، هم به خاطر به اصطلاح آخر این دوتا کلمه، البته آخر آیه نیست، همین که بتونیم بگیم که غرض اصلی خود اعطا بوده، نمیخواسته بگی که چه چیزی بدهد یا به چه کسی بدهد. اصل این که کسی اهل دادن باشد، که الان اون بحث من رو الان گفتیم اینجا هم به درد میخوره. یه وقت غرض این است که یه وقت مثلا من میگم که چرا به برادرت کمک نمی کنی، این غرض کمک به برادرت. یه وقت میگم اصلا چرا تو اهل خیر نیستی، چرا دست به جیب نمیشه، چرا بخیل هستی. اینجا مهم نیست که به چه کسی یا چه مقدار و چه چیزی، اینا مهم نیست. اعطا دو مفعولیه، اعطیت زیدن الماله. اینجا الان مفعول اولش نیامده، مفعول دومش هم نیامده، چون نمیخواستیم حواس ها بره رو مفعول ها، میخواستیم حواس ها بیاد رو اصل دادن. اگر کسی اهل عطا باشه، اهل بخشش باشه و اهل تقوا باشه، مثلا چنین و چنان میشه. خب شماره بعدم من یشاء الله یذلله بود، که یعنی من یشاء الله اذلاله، معلومه قبلا هم داشتیم. یه مورد هم بود که گفت مفعول فعل مشیت، اگر یک چیز عجیب غریبی باشه که معنوس نباشه ذهن انسان، اونو ذکر میکنن. این همونه، این شعر آخری که لم یبق من الشوق، یعنی باقی نمیگذارد از من اشتیاق من، یعنی اینقدر اشتیاق وجود من رو گرفته که باقی نمیگذارد از من چیزی غیر از تفکر مرا. فلو شئت ان ابکی بکیت تفکرا، یعنی میخواد بگه من دائما در حال تفکرم و اینقدر اشتیاق به تفکر دارم که دیگه هیچ چیز دیگری رو نمیفهمم و حتی اگر بخوام گریه ام بکنم از چشمم تفکر در میاد، از چشمم تفکر میریزه. دیدید بعضی از زبان بعضی ها در رو جواهر میریزه، از زبان بعضی ها مثلا نجاست میریزه، اینم میگه از چشم من چی میریزه؟ تفکر میریزه. خب این چون سابقه نداره که از چشم کسی تفکر بریزه، چون مشیت به یه چیز عجیب غریبی تعلق گرفته، از این جهت این رو آورده. خب برگردیم به درسی که شروع کردیم. ببینید این عبارت رو اگر ما برسیم تو این باقی مونده درس بخونیم، در صفحه 62 آیش رو هم ما خوندیم. اینجا ما باید چهار چیز رو بدانیم. اینجا عبارت رو میخورم بعد چهار چیز رو روشن میکنم. این یقصد تنبیه، این هی تنبیه به کجا برمیگرده؟ گفتیم به جایی بر نمیگرده، از نبه ریشه شه دیگه. این یقصد یعنی چرا ما اسم اشاره میاریم؟ اینکه گوینده قصد بکند توجه دادن ما رو. عند تعقیب المشار الیه به اوصافن، زمانی که مشار الیه رو یه اوصافی پشت سرش میاره، علا این تنبیه بده بر چی؟ این علا انه جار و مجرور متعلق به تنبیه، قصد کند توجه دادن بر این که انه یعنی این مشار الیه سزاوار است به آنچه که می آید بعد از اسم اشاره به خاطر این اوصاف. شما بگید اصلا نفهمیدیم چی گفتی، درسته ضمیرها رو برگردوندی ولی اصلا نفهمیدیم که چی گفتی. خب ببینید یه بار دیگه من ضمیرها رو برمیگردونم. ان یقصد تنبیه، این هی که ضمیر نیست. عند تعقیب المشار الیه، مشار الیه ضمیر الیه به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به الف لام، چون الف لام المشار الیه موصوله، یعنی الذی اشیر الیه. پس به جای الف لام میذاریم الذی، به جای مشار الیه که مفعوله میذاریم اشیر الیه. این ه برمیگرده به این الف لام، برمیگرده به این الذی، اون کسی که یا اون چیزی که اشاره شده. تعقیب المشار الیه زمانی که به دنبال این مشار الیه چی میاریم؟ به اوصافن. این به اوصافن جار و مجرور متعلق به تعقیبه، یعنی اوصافی رو میآوریم. اون وقت میخواییم تنبیه بدیم بر این که علا انهو، این انهو رو بزن به مشار الیه، بنابراین که این مشار الیه سزاوار است به ما، یعنی به اون، به آنچه که، به آنچه که می آید بعد از اسم اشاره به خاطر اوصافی که دارد. من اجلها، یعنی به اجل اون اوصاف. شما بگید خب گفتی مرجع ضمیر رو باز برگردوندی ولی بازم اصلا نفهمیدیم. خب راسته، چون هنوز راه داره. ببینید ما یه اسم اشاره داریم، حالا با اینجا چهار چیز داریم که در این آیه شریفه ما باید اول بفهمیم. چهار تا مطلب رو باید بفهمیم تا این عبارت معلوم بشه. یه اسم اشاره داریم تو این آیه، بنویسید 1 2 3 4. یک اسم اشاره در آیه داریم. اسم اشاره ما چیه؟ اولائکه، اولائکه علی هدی من ربهم و اولائکه هم المفلحون، اسم اشاره است. خب مشار الیه چیه؟ مشار الیه اونیه که ما به او اشاره میکنیم. خب الان اولائکه به کی داره اشاره میکنه؟ پس ما دو یه مشار الیه داریم در آیه شریفه، کسی که ما بهش اشاره میکنیم. وقتی که میگم هازا هاز القلم مثلا لزید، این قلم مشار الیه دیگه، من دارم اشاره میکنم. حالا مشار الیه ما در آیه چیه؟ با اولائکه به چی داریم اشاره میکنیم؟ بگو. به الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، به الذین یؤمنون و انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، اینا مشار الیه ماست. خب این تمام شد، اینا مشار الیه، این الذین یؤمنون بالغیب اینا مشار الیه. خب بعد از مشارون الیه اوصافی، سه بنویسید، سه اوصافی که بعد از مشارون الیه آمده است در آیه شریفش، سومین شماره که ما باید یاد بگیریم، یک سری اوصافی است که بعد از مشارون الیه آمده. مشارون الیه ما الذی نبود دیگه، حالا چه اوصافی بعدش آمده؟ ایمان به غیب، این یه صفته، اقامه نماز. شما میگید خب اینایی که شما گفتید مشار الیه، درسته سرجم با اینا رو مشار الیه دونستیم، ولی مشار الیه اصلی ما همون الذین است. اوصافی که آمده ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب، اقامه نماز، انفاق، ایمان به ما انزل الله، ایمان به ما انزل الله علی پیغمبران قبل و ایمان و یقین به آخرت. پس این اوصاف چند تا شد؟ یک، ایمان به غیب. دو، اقامه نماز. سه، انفاق. ایمان به پیامبر و پیامبران. چهار و پنج، شش، یقین. یقین به آخرت. این اوصاف. یکی هم آنچه بعد از اسم اشاره آمده در آیه شریفه، بعد از اسم اشاره هم یه چیزی آمده، چهار. پس شما نمیستید یک اسم اشاره که شد اولائک، دو مشارون الی که همون اشاره کردید به همون الذینه اومنونه، الذینه، دو تا الذینه که اون بالا بود، سه اوصافی که بعد از مشارون الی آمده بود، چهار آنچه بعد از اسم اشاره آمده که اینم نوشتید. چی بعد از اسم اشاره آمده؟ بعد از اسم اشاره اسم اشاره ما اولائک است دیگه. بعد از اسم اشاره چی آمده؟ الاهدم من ربهم و اولائک هم المفلحون. خب حالا دیگه ما میتونیم این عبارت رو بفهمیم. حیثو، حیثو رو میخونم، اون دو خط اول خودش روشن میشه. حیثو عقبه، عقبه یعنی به دنبال آورد. عقبه فاعلش هو است، برمیگرده به خدا. به دنبال آورد خداوند متعال المشار الی، مشارون الی را. مشار الی چی بود؟ و هو الذین یؤمنون، خودش میگه مشار الی همون الذین بود دیگه. عقبه یعنی به دنبال این مشار الی چی آورد؟ به اوصاف متعدده. به رو زائد بگیر، اوصاف مفعول عقبه میشه. به دنبال آورد، مشار الیه مفعول اول میشه. به دنبال آورد مشار الیه را، به دنبال مشار الیه چی آورد؟ چه چیز را آورد؟ اوصافن متعدده، اوصاف متعددی را. البته اینجا به آمده شده به اوصاف متعدده. اوصاف متعددی را آورد. بعد از الذین چه اوصافی را آورد؟ ایمان به غیب. خودش میگه من الایمان بالغیب، اقامه نماز، انفاق از چیز فلان، اینا را آورد. ثم عرف، عرف فاعلش هو است، برمیگرده به الله. بعد شناساند، یعنی کی شناساند؟ خدا شناساند. المسند الی، مسندون الیه را. مسندون الی همین در واقع مشار الیه، همین الذین یؤمنون، الذین یؤمنون است که اون بالا گفت. پس این مسندون الی رو یه خط بکشید، یه فلش بکشید، بزنید به همون الذین یؤمنون که در خط بالاتر بود. سپس شناساند این کسانی رو که ایمان آوردند، بل اشاره، با اشاره شناساند. کدوم اشاره؟ اونجایی که گفت اولائک. خب چرا با اشاره شناساند؟ تنبیهن، به خاطر اینکه هشدار بده، ما رو متوجه کنه. الا ان المشار الیهم، بر اینکه اون کسانی که به اونا اشاره شده، یعنی اونایی که ایمان به غیب دارن، اقامه نماز میکنن فلان، احقا اون، یعنی سزاوارند، به ما، یعنی به آنچه که یردو می آید. یردو فاعلش هو است، برمیگرده به ما. بعد اولائک، یعنی سزاوارند به القابی که بعد از اولائک می آید. بعد از اولائک چی آمد؟ هدایت. یعنی خدا میگه اگر کسی ایمان به غیب بیاره، اقامه نماز کنه، انفاق کنه، به آخرت ایمان داشته باشه، خداوند هدایتش میکنه. اینا سزاوارن به ما، یعنی به اون صفاتی که یردو، یعنی اون صفات وارد شده بعد از اولائک. میگیم چه صفاتی وارد شده بعد از اولائک؟ من کنهم علی الهدا، همین علی هدن من ربهم. اینا هدایت هستن، ره یافته هستن، عاجلن یعنی در دنیا. والفوز یعنی رسیدن، بالفلاح یعنی رستگاری، عاجلن یعنی در آینده. چرا اینها هدایت میشن و به فوز میرسن؟ من اجل، یعنی به خاطر اتصافهم بالاوصاف المذکوره، به خاطر اینکه متصفند، قبول کردن این صفتها را. کدوم صفتها را؟ اوصافی که ذکر شد، یعنی ایمان به غیب و اقامه نماز و اینا. احقا جمع حقیق هست، حقیق یعنی شایسته، سزاوار، که به زبان عربی جدیر هم میگن. دوباره برگردیم این دوتا خط اول رو بخونیم، این روشن میشه. میگیم قصد متکلم از این که اسم اشاره می آورد چیست؟ حالا مروشن میشه. قصدش این است که ما رو متوجه کند زمانی که عند تعقیب المشار الی، زمانی که به دنبال مشار الی اوصافی را می آورد. مشاور الی ما الذی نبود دیگه، به دنبالش اوصافی آورد. اوصاف ها بنویسید ایمان به غیب، اقامه نماز. زمانی که اوصافی می آورد قصدش این است که تنبیه بده بر این که انهو، یعنی این مشار الیه ما، یعنی همین الذین، سزاوار است، جدیر همین حقیق، حقا سزاوار است به ما، یعنی به اون به اصطلاح پاداش هایی که ما، همون هدایت فلاح اینا بود که حلا هدن من ربهم. پس بنویسید ما، منظور از ما یعنی پاداش هایی که عبارت است از هدایت و فلاح اینها، سزاوار است به آنچه که می آید بعد از اسم اشاره. خب آنچه که می آید بعد از اسم اشاره برای چیه؟ یعنی چرا خداوند هدایت میکنه؟ من اجلها، یعنی به خاطر این اوصاف ها برمیگرده اوصاف، یعنی به خاطر اوصافی که دارد سزاوار است بر هدایت. این از جاهای مشکله. اگر اینو دانش پژوهی درست در بیاره، ضمیرهاشو برگردونه، نمرش 20 بفهمه و بتونه بفهمونه، الان نمره همه شما 20 چون متوجه شدید و انشالله میتونید بگید الی غیر ذالک مما یستدعیه المقام. اینم درس 18 ما تا درس بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.